منطقه ای بنا بود این نیروها برند که منطقه مادر امراض از اون منطقه بوده و لذا حضور دار خود امراض در این سریه لات و سلاسل و لذا اینجا میگه ای کاش من در اون مثلا جریان مرده بودم، من کارهایی رو انجام دادم که نمیدونم نزد خدا چه پاسخی درباره این کارها باید بدم. و نگاهی به اموالش کرد و گفت ای کاش به جای اینها عرض میکنم که فضله شطور من داشتم من این اموال رو، و ای کاش 30 سال قبل من مرده بودم، دنیای معاویه رو اصلاح کردم و دین خودم رو برباد دادم، دنیا رو مقدم کردم، آخرت رو رها کردم. عرض میکنم که از دیدن راه راست و سعادت نابینا شدم تا مرگم فرا رسیده و گویا میبینم. خودش میشناخته بهتر از دیگر معاویه رو میشناخته، بدون گویا میبینم که معاویه بعد از من انبار رو تصاحب خواهند کرد و با شما بدرفتاری میکنه، که اتفاقا یعقوبی نقل میکنه که بعد از مرگ امرئاس معاویه انبارش رو مصادره کرد و این اولین مصادره اموال توسط معاویه نسبت به اطرافیان قلمداد شده. و یک چنین وضعی باز در یک گزارشی است که در آخر عمرش هنگام مرگ میگفت که گویا کوه رزوا رو بر گردنم قرار داده اند و در درون من گویا خار و این هاست و خارهایی رو در درون همتون به وسیله اونها دارم اذیت میشن و من رو از سوراخ سوزنی دارن گویا عبور میدن. اینها چیزاییست که
سختی های در واقع آخر
کندن.
بله.
و اینها گزارش هاست که اجمالا درباره آخر عمر امرئاس آمده، کسی که منافقانه وارد اسلام شد در سال 8 همراه خالد ابن ولید، چون میگم منافقانه از گزارش هایی که درباره انگیزه او برای اسلام آوردن، چون قبل از فتح مکه اینا اسلام آوردند این سوال پیش میاد، پس مخلصانه نه، در اونجا با خالد ابن ولید آمدن به مدینه، با هم گفتگویی که داشتن در از اون گفتگو برمیاد که گفتن قدرت آینده در اختیار محمد خواهد بود، بریم سراغ اون.
یه آینده نگری کردن دیگه،
جزیره العرب رو این نیروی جدید فرا خواهد گرفت، لذا گفتم پیشتر جلوتر بریم و اونجا از جای باز بکنیم. و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هم در خدمت خلفا قرار گرفت و در تو فتوحات از جمله فتح مصر، این که خیلی علاقه به مصر داشت و خودش در فتوحات مصر حضور جدی داشت و عرشبت که و بعد از قتل عثمان هم که دیگه رفت به جبهه معاویه، معاویه او رو از فلسطین طلب کرد و آمد و در خدمت معاویه قرار گرفت و چه خونی به دل امیرالمؤمنین و جبهه حق کرد با بحث پیشنهاد قرآن به سر نی کردن، بحث حکمیت امثال اینها. در واقع اگر امرئاس نبود قطعا معاویه کار رو نمیتونست پیش ببره و به گونه دیگر رقم میخورد. این ذهن شیطانیه و فکر شیطانی امرئاس در واقع راه رو باز میکرد برای پیش برده کارهای معاویه و هر دو مصداق واقعی اون جمله امیرالمؤمنین در خطبه 200 نهج البلاغه هستن که والله ما معاویتو ادها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس. چه معاویه چه امرئاس هر دو مصداق این سخن هستن. حضرت معاویه زیرکتر از من نیست، اما او اهل قدر، اهل فجور، اهل حق بازی، از هر راهی کار رو پیش بردنه، این که هدف وسیله را توجیه میکند، از هر از میکنم که ابزار ناجا و مردانی استفاده کردن. امرئاس هم دقیقا به همین شکل در کنار معاویه از هر ابزاری برای غلبه بر طرف استفاده میکرد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا مشخصا در ماجرای جنگ صفین بود که حقه ها و حیله های امرئاس کاملا نتیجه رو برگردون دیگه. بله. به نفع معاویه. بله ممنونم از شما، یه فرصت بگیریم باز میگردیم و انشالله با ادامه پاسخ به سوالات در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 3553 هست و الان هم یکی از سوالات پیامکی رو میخوام بخونم. 919-743 سوال کردن که جان استاد جباری، در اقوال منسوب به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام آمده که حضرت ایشون رو اخ خطاب کرده به معنای برادر، این با وصلت سببی ایشون با پیامبر چگونه توجیه میشه؟ در میان خانواده ها هم بهش توجه میشه؟ این به نظر میرسه که این سوال مورد توجه هست در میان بعضی از بزرگواران و مخصوصا این شنونده عزیزی که این سوال رو فرستادن. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، همون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاقا برای برخی یک چنین سوالی مطرح بود و پیامبر اکرم مطرح میکردن که شما که انت اخی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره، در هر دو جریان مؤاخات یعنی انعقاد عقد برادری، چه قبل از هجرت در مکه و چه بعد از هجرت در مدینه، در هر دو عقد مؤاخات پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو برادر خودشون قرار دادن.
بله،
انت اخی فی الدنیا و در دنیا و آخرت، ای علی تو برادر من هستی. از اون طرف هم دخترشون رو به عقد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آوردند. خب هم سوالشون رو در عزیز همینه که پیامبر اکرم که برادر خطاب میکرد امیرالمؤمنین رو، چطور میشه دخترش روش بده؟ پاسخ این است که اون چه که از جهت تشریعات اسلامی ممنوع هست برادر نسبی است، یعنی عموی واقعی، اینجا که برادری ایمانی است در واقع. بله، امیرالمؤمنین منزله نفس و جان پیامبر بود، از شدت قرب به پیامبر اکرم به عنوان برادر اون حضرت خطاب شد، اما چنان که در مورد مؤمنان هم همینطور بود دیگه، در مورد دیگر مؤمنان که در عقد برادری اگر دو نفر از مهاجری یا یک مهاجر و یک نفر از انصار اینها با هم برادر می شدن، آیا دیگه ممنوع بود که این بتونه دخترش رو به او تزدیج بکنه؟ نه، یعنی موجب برحال یک حکم فقهی در این باره نمی شد، تنظیر نمی شد به اون مورد برادری واقعی و نسبی، در اینجا به همین ترتیب.
بسیار خوب.
البته در مورد عقد برادری یک اثر فقهی و فرعی مترتب شد، اونو موقتا که بعد نسخ شد و اون بحث ارث هست که موقتا منم به خاطر اینکه مهاجران هجرت به مدینه کرده بودن برای اینکه از جهت اقتصادی و مالی تأمین بشوند، موقتا ارث از هم می‌بردن این کسانی که عقد اخوت دینی با هم داشتن، اما بعد با نزول آیات ارث اینم نسخ شد و در واقع فقط ارث از بستگان نسبی یا سببی برده می شد.
بله، خیلی متشکرم از شما. درود پروردگار بزرگ بر پیامبر خدا و برادر و وزیر و وصی اون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوستان، برنامه پارسمان تاریخی رو از رادیو معارف می شنوید. ممنونیم از همراهیتون. هنوز سوالات دیگه باقی مونده که انشالله در ادامه برنامه به اون پاسخ خواهیم داد.
پرسمان تاریخی، بفرمایید.
در برنامه امروز پرسمان درباره اضطراب و اختلاف نقدهای مربوط به روایت اشعری مبشره صحبت کردیم. سوالم این هستش که لطفاً به نقل قولهای مختلفی که مربوط به پاره کردن نامه پیامبر هستش، نامه که به خسرو پرویز دادن، هم اشاره کنید و ایشون پاره کردن. تاریخ یعقوبی هم که نویسنده‌اش هست تصدیق میکنه که اتفاقا خسرو پرویز نامه رو تکریم کرد و البته در ادامه میگه که گفته شده نامه رو پاره کرد. لطفا در این زمینه توضیح بدید.
خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. ماجرای نامه خسرو پرویز چی بوده و حالا این اختلاف نقل ها صحت داره نداره؟
عرض میکنم که همونطور که شنونده عزیز هم اشاره کردن، یعقوبی دو نقل رو داره در این ارتباط، یعنی در حوادث سال هفتم ارشاد که هجرت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیک های رو به نقاط مختلف اعزام کردند. پیکی که به ایران اومد عبدالله ابن حذیفه بود، حذیفه سهمی، و او آمد به خسرو پرویز نامه پیامبر رو تسلیم کرد. خب نقل مشهور همون هست که معروف در اذهان هست که نامه پیامبر رو پاره کرد و به بازان هم که ارشد که کارگزار ایرانی مقیم یمن بود، چون یمن در اون زمان تحت حاکمیت ایران بود، بخش معظم یمن تحت تصرف ایران بود از زمان خسران و شیروان.
بله.
و 4 تا حاکم ایرانی در یمن حضور پیدا کردن از زمان فتح یمن توسط ایران. آخرینشون همین بازدان بود که معاصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. از همین قرائن برمیاد که در واقع گزارش صحیح‌تر همین هست که یعقوبی هم در یک نقل بعدیش اشاره به این مسئله میکند که گفته شده است که نامه پیامبر رو پاره کرد و خبر به پیامبر رسید. پیامبر اکرم فرمود که ملکش پاره میشه و خبر از فتح ایران توسط مسلمان ها دادند.
بله.
و اما نقل اول یعقوب بله همین است که احترام کرد به نام پیامبر و هر شود که برای پیامبر اکرم 2 تکه حریر فرستاد و مشکی میان اونها قرار داد و برای پیامبر اکرم فرستاد و نزد پیامبر وقتی آورده شد خب فرمودن که به این حریر که ما رو نیازی نیست، چون بر حریر بر مردان پوشیدنش حرام و مشک و خود حضرت بوئیدند و به اصحابشون دادن، اونها هم بوئیدن. منتها همونجا پیامبر اکرم خبر از فتح ایران توسط اصحاب دادن و از مهلال ملک خسرو پرویز. چون خود یعقوبی هم نقل دوم رو بعدش میاره، بنابراین نشون میده که پس این اختلاف وجود داشته در میان مورخان. غیر از یعقوبی دیگران هم بعضا اشاره به از ممکن ها کردن، منتها عرض شد اون چه که مشهور تر هست و صحیح تر هست و قرینه مربوط به بازدان و فرستادگان بازدان هم معید هست، همین نقلیست که خسرو پرویز محترمانه برخورد نکرد. با خلقیات خسرو پرویز هم این سازگارتره، یعنی ما گزارش های تاریخی رو بر ارتباط در ارتباط با شخصیت ها باید عرضه بر گزارش های دیگری که اون هیئت و ترکیب اون شخصیت رو برای ما ترسیم میکند بکنیم.
بله.
شخصیت خسرو پرویز شخصیت متکبری بوده، شخصیت عیاشی بوده، شخصیت دنیا طلبی بوده و به اون نمیخوره که در مقابل نامه پیامبر اکرم که با نام خدا شروع میشه و نام پیامبر اکرم مقدم بر نام خسرو پرویز در اونجا آمده و بیان پیامبر اکرم اسلم تسلم اسلام بیار تا سالم بمانی، نوعی تهدید هم به نحوی درش هست که اگر اسلام نیاری سلامت عام، سلامت روحی، سلامت جسمی، سلامت ملکت اینا به هم میریزه. اینها نمیخوره به خسرو پرویز که هر شود که محترمانه با نامه پیامبر برخورد کرده باشه. به نظر میسه که در میان این دو نقل همون نقل مشهور مربوط به پاره کردن نامه پیامبر صحیح تر باشد و اینکه به بازدان مأموریت داد که 2 نفر رو بفرست که از این عربی که به هر حال مدعی نبوت شده برای من خبر بیارن، اگر از ادعاش بر نگشت اون رو به قتل برسانن، سرش رو مثلا بیارند و اینها، که معروف بازدان هم نمانده های فرستاد به مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و آله احاله به فردا کردن که خبر بدن. فردا که شد خبر دادن از قتل خسرو پرویز به دست فرزند شیرویه.
بله.
و اینها که آمدن به بازدان این جملات پیامبر نقل کردن، او گفت که ما صبر میکنیم ببینیم که از ایران چه خبری میرسد. وقتی که خبر صحت این کلام پیامبر به بازدان رسید، موجب اسلام او و همراهان او شد. البته خب بازدان در همون اواخر عمر پیامبر از دنیا رفت و فرزندش جانشین او شد و بعدش هم که خب بحث فتوحات یمن مطرحه در بعد از رحلت پیامبر اکرم و خب ایرانیایی که نقش داشتن در این فتوحات و همونطور در هر شبت که اون دعاوی دروغین نبوت و متنبیان اینها که رخ داد، ایرانیان مقیم یمن نقش در این مسئله داشتن. ولی به هر حال عرضم در این است که در این دو نقل همون نقل مشهور قابل پذیرش تر.
احتمال اینکه دوبار این اتفاق افتاده باشه وجود داره جناب؟
نه خیر، نه کسی نقل نکرده.
مثلا دوبار نامه فرستاده باشه، یه بار تکریم بشه، یه بار
چنین چیزی نقل نشده.
بله. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از این شنونده گرامی که سوالشون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون گذاشتن. برنامه‌مون ادامه داره، ان شاءالله همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
ممنونم از همه شما عزیزان که هم برنامه پرسمان تاریخی رو همراهی می‌فرمایید و هم سوالات خودتون رو برای ما می‌فرستید. بریم به سراغ سامانه پیامکیمون، شماره 912-3159 این پیامک رو برامون فرستادن و سوال رو مطرح کردن. گفتن که چطور میشه که اسامه ابن زید که فرد مهمی هم بوده و فرمانده قرار داده شد توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و حتما هم به داستان تخلف از لشکر اسامه و متخلفان از این لشکر خودش آگاهی داشته، چنین شخصیتی در داستان سقیفه طرف امام علی علیه السلام رو نگرفت و با ابوبکر بیعت کرد. در زمان بیعت امام علی هم جزو قائدین و منحرفین بود. لطفاً توضیح بفرمایید. در خدمت شما جناب است.
درباره شخصیت اسامه چند نکته رو باید در نظر گرفت. یکی این که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس حکمتی و مصلحتی این جوان حدودا 19 ساله رو به فرماندهی سپاهی 2000 نفره تعیین کردند که برن به منطقه شام، منطقه موته در اردن فعلی، با ماموریتی که دادن برای در واقع به نحوی تقاص خون شهدای جنگ موته، از جمله یکیش پدر همین اسامه جناب زید بن حارثه. این که پیامبر اکرم به چه نیتی جوان 19 ساله رو فرمانده کردن برای پیرمردای از صحابه که در این سپاه حضور داشتن، در جای خودش مطرح شد. حداقل دو تا هدف وجود داشت. یکی این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواستن تأکید بر تقدم اصل شایسته سالاری بر اصل سن تأکید داشته باشن، چون در جاهلیت مسئله سن خیلی مطرح بود، شیخوخت در ریاست قبیله و اینها مطرح بود. یکی این نکته. و دوم که پیامبر اکرم در واقع می‌خواستن مقابل این تصوراتی که بعضا داشتن، حالا چون اسامه از میان قریش نبود و پدرش هم همینطور، برای تلاش داشتن که به هر حال برای قریش نقش خاصی قائل باشن در مسئله خلافت و در فرماندهی امثال اینها، پیامبر اکرم اسامه را انتخاب کردن و آنجا اشاره کردن در مقابل اعتراضاتی که برخی از صحابه داشتن، صحابه نژادگرا در واقع قبیله پرست که اعتراض داشتن، فرمود چون که قبلا هم درباره پدر اسامه اعتراض داشتید، نشون میده که در جنگ موته این که زید بن حارثه رو پیامبر جانشین جعفر طیار کردن در فرماندهی، کسانی اعتراض کردن. اما خب اسامه، باز نکته دوم که عرض میشه این که پیامبر حدود دو هفته قبل از رحلتشون سپاه و اسامه رو ترتیب دادن و تأکید کردن حرکت کنن. منطقه جرف، اردوگاهی در شمال مدینه تعیین شد برای آماده شدن سپاه و تأکید بلیغ و شدید پیامبر بر حرکت سپاه و حرکت نکردن، امروز و فردا کردن. علارغم تأکیدات رسول خدا صلی الله علیه و آله به بهانه اینکه نگران حال پیامبر هستیم نرفتن. آیا اسامه در اینجا مقصر هست؟ و به عبارت دیگر اسامه مثل برخی دیگر که ما یقین داریم که اینها بر اساس نقشه و توطئه ای سعی میکردن که سپاه حرکت نکند مدینه، از به هر حال کسانی که بناست بعد از رحلت پیامبر اکرم نقش آفرین باشند، در ممانعت از خلافت امیرالمؤمنین خالی نشه، چون پیامبر اکرم قصدشون بود که مدینه را از اینها معارضان احتمالی خلافت علی خالی کنند، اونها هم فهمیده بودن امروز فردا میکنه با این نیت. آیا اسامه هم اینچنین بوده؟ خیر، از جهت تاریخی ثابت نیست درباره اسامه که قصد خائنانه ای داشته در مماطله و امروز فردا کردن. حتی در گزارش ها اومده که ام ایمن مادر اسامه از پیامبر تقاضا کرد که اجازه بدید که اسامه چند روزی باشد تا حال شما بهتر بشه، اطمینانی از حال شما پیدا کنه بعد حرکت کنه. پیامبر قبول نکردن، مخالفت کردن با این مسئله، باز تأکید داشتن به انفاذ و حرکت جیش اسامه. اما واقعا نمیشه از قرائن و شواهد تاریخی به این رسید که اسامه تعمدن و بر اساس یک نیت خائنانه ای حرکت نکرده. شاید بیشتر ناشرت هم غلبه احساس باشد. ما در ارزیابی میگیم بله سزاوار بود، باید اسامه غلبه بر احساساتش میکرد و حرکت میکرد و سپاه طبق فرمان پیامبر حرکت میدادن. ما خب این فرق میکند، عدم حرکت اسامه با عدم حرکت کسان دیگری که نقشه و توطئه‌ای در سر می‌پروراندند. اما در ارتباط با بعد از رحلت پیامبر، خب اسامه چند روز بعد از رحلت پیامبر با تأکید ابوبکر و فرمان او حرکت کرد و رفتن حدود 40 روز مأموریت انجام شد و برگشت. و عرض کنم که وقتی که برگشت یک گزارشی هست که اسامه یک مخالفتی با ابوبکر کرده، این گزارش هست، اما یعنی به نحوی نسبت به بیعت با ابوبکر نوع مخالفت در باره اسامه گزارش شده. برخی تشکیکاتی درباره این گزارش کردن که آیا واقعا ارشاد که این چنین رخ داده یا خیر. برخی گفتن اسامه تحت فرمان ابوبکر حرکت کرده، رفته در اونجا و برگشته و چگونه میشه بعدش مثلا با بیعتش مخالفت کرده باشه. برخی هم پاسخ دادن به این نکته که اون در واقع انجام امر خود پیامبر بود و صحابه در واقع داشتن امتثال امر پیامبر رو میکردن. مسئله ابوبکر بحث جداییه. اینم یک بحث. اما نکته سوم در ارتباط با رفتار اسامه در طول دوران خلافت خلفای سگانه است که یک نقش خیلی منحاز و چشم‌پرکنی در ارتباط با اسامه در این دوره یا موضع خیلی مشخصی گزارش نشده. از اون طرف هم نام اسامه در این دوره جزو اصحاب خاص امیرالمؤمنین که بیاد در این جبهه اعتراض صریحی داشته باشد به ابوبکر و اینها نیامده. یعنی به هر حال یک
همراهیش با اون طرف چی؟
مثل بقیه صحابه، اگر در فتوحاتی جای حضور داشته مثل بقیه صحابه. اینطور نیست که به یک همکاری خاصی داشته باشد که جزو اصحاب اونها محسوب بشه. عمده نقدی که بر اسامه وارد هست بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین هست که بعد از قتل عثمان که رفتن مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن، نام اسامه متأسفانه جزء قاعدین آمده، کسانی که یا با امیرالمؤمنین بیعت نکردن یا اگرم کرده باشن ملتزم به اون بیعت نبود نشدند، یعنی در حوادثی که پیش آمد. چون عصر امیرالمؤمنین عصر خاصی است برخلاف دوره سه خلیفه و عصر پیامبر. در عصر پیامبر و عصر سه تا خلیفه همواره کسانی که در مقابل مسلمان ها و جبهه سپاه اسلام قرار می گرفتن از کفار بودن، از اهل کتاب بودن اینها. اما اولین موقعیتی که پیش آمد که دو دسته از مسلمان ها مقابل هم قرار بگیرن عصر امیرالمؤمنین هست و جنگ جمل که چند ماه بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه شکل گرفت. و در اینجا طبیعتاً برخی از افراد دچار تزلزل شدن که ما چگونه میتوانیم مقابل مسلمان ها بایستیم. اسامه از اونها بود. یک از زمینه‌هایم البته شاید در مورد اسامه وجود داشت از قبل، مثلا نوعی به سمت احتیاط افراطی. مثلا در یک سریه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله اسامه یک فردی از مشرکان که در اون لحظه آخر اظهار اسلام که شهادتین بر زبان جاری کرد، اسامه کشتش. بعدش هم که اومد مدینه پیامبر پرسید چرا این کار کرد، وقتی گزارش دادن گفت که این اسلامش رو از روی ترس اظهار کرد. پیامبر عتاب کرد اسامه رو که هلا شققت قلبه، چطور قلبش رو نشکافتی ببینی در قلبش چه خبره. یعنی تو مأمور نیستی که به درونش ببینی که اسلامش از روی خوف یا از روی چیز دیگه است. همین که شهادت
ظاهر شهادت
جاری کرد، بله، این جزء جرگه مسلمان ها داخل میشه. شاید یک چنین پیشینه ای هم موجب شد که اسامه کمی به هر حال دست به عصا حرکت کنه، اما یک احتیاط نابجایی بود. گاهی احتیاط در عدم احتیاط هست. ما به هر حال اینجا قطعا حق رو به اسامه نمیدیم و رفت به جبهه قائدین پیوست. قائدین مثل کسان مثل حسان ابن ثابت متاسفانه، محمد ابن مسلمه یا سعد ابی وقاص امثال اینها، که منظور از قائدین کسانی که نه به جبهه دشمن و معاویه و اهل جمل و نهروان اینها پیوستن، نه به جبهه امیرالمؤمنین، و بی طرف در واقع این وسط سعی کردن روزگار بگذرونن، یا مثل همین ابو موسی اشعری از همین گروه بودن.
بله،
از شبت که اینو باز نقدی که بر اسامه وارده به خاطر این موضع گیریش از در اصل امیرالمؤمنین. اما انتهای امر اسامه گویا اسامه برگشته به جانب اهل بیت علیهم السلام و از موضع قبلیش پشیمان شده، توبه کرده و آمده به جانب اهل بیت. این رو برخی از گزارش ها و مواضع برخی از رجالیون ما تأیید می کند. مثلا درباره آخر عمر اسامه هست که امام حسین سلام الله علیه رفتن به ملاقات اسامه. البته درباره تاریخ وفاتش یک اختلافی وجود داره، برخی مربوط به اواخر دوره معاویه دونستن، سال 58 و 59، اما چون از اون طرف گفته شده که در 60 سالگی از دنیا رفت و از اون ورم قرائنی داله بر این است که در سال 4 بعثت متولد شده، لذا گفتن حدود سال مرگش همون سال 51 و اینها باید باشه. برخی مثل ابن عبدالبر صاحب الاستیعاب سال 54 رو صحیح تر دونستن، یعنی در واقع اوائل دوران امامت ابوعبدالله علیه السلام. در اون نقل هست که وقتی که اسامه بیمار شد و امام حسین علیه السلام رفتن به عیادت اسامه، گفت که واغماه، اظهار غم و اندوه و اینها کرد. حضرت سببش رو پرسید، گفت که من 60,000 درهم قرض دارم، که امام فرمود که من تقبل میکنم، قرض تو رو میپردازم، و حضرت قبل از وفات اسامه قرضش رو پرداخت کرد. این میتونه شاهدی باشد که به هر حال آمده همراه اهل بیت علیهم السلام. از اون ور یه روایتی رو نقل کردن از امام باقر علیه السلام که امام حسن اسامه رو کفن کرد. اینو باز نمیخوره با سال مرگ اسامه که 51 یا 54 اگر باشه، به نظر تصحیف میرسه، یعنی امام حسین در واقع بوده، تصحیف به امام حسن شده، و خب پس امام حسین سلام الله علیه هم او رو کفنش کرده و اسباب تجهیز و تدفین او رو فراهم کرده، هم قرضش رو پرداخت کرده. و این روایاتی که بعضا هست که اسامه بعدها از نظر خودش برگشته، و حتی این مقدار هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بعضی روایت برمیاد که در خود زمان امیرالمؤمنین این مقدار برگشته که حضرت به عامل خودشون در مدینه نوشتن که برای اسامه عطایایی در نظر بگیره. اینم از برخی روایات استفاده میشه. رجالیون مثل ابن داوود، مثل مرحوم علامه حلی، این رو تصریح کردن که از مکانی که اسامه به سوی امیرالمؤمنین بازگشت، لذا درباره او به جز خیر و خوبی نگید، از امام باقر نقل کردن این رو. و لذا با توجه به این گونه شواهد به نظر میرسه که این فراز نشیب ها در زمان حیات اسامه وجود داشت، اما نهایت امرش او یا چرخیده به سمت اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خوب، دعا بکنیم مجاهد جباری که خدا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر و نیکی بکنه، و انشالله که هیچگاه از مسیر حق، مسیر اهل بیت علیهم السلام خارج نشیم. و اگر هم خدای نکرده فراز و فرودی اتفاق میفته، اون انتها و آخر مسیر زندگیمون مسیری باشه که خداوند متعال میپسنده. ممنونیم از شما جناب استاد جباری و از شما عزیزان شنونده. پاسخگویی به سوالات تاریخی شما بزرگواران همچنان ادامه داره. بریم یه سوال تلفنی بشنویم.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
الو، سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
متشکرم.
یه سوال داشتم از حضورتون، خواستم بپرسم هنگام بیعتگیری برای یزید افرادی مثل ام سلمه و ام البنی هم بیعت کردن یا نه؟
ان شاء الله مطرح میشه. ممنون از شما.
متشکرم. خدا
نگهدار. ممنونم از شما خواهر گرامی شنونده بزرگوار که این سوال رو برای برنامه پرسمان تاریخی فرستادید. خیلی متشکرم از شما. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض می‌کنم که حالا در زمان اواخر دوران معاویه و اینکه آمد و اخذ بیعت کرد برای یزید، بعد از خب فراز نشیب هایی که در واقع بین تلاش معاویه برای ماستوندن، در واقع جا انداختن ولایت عهدی یزید، قریب به یک دهه طول کشید، یعنی از حدود نزدیک 50 هجری، اصلا به شهادت رساندن امام حسن علیه السلام، مسموم کردن اون حضرت، در واقع مقدم بود برای همین قصه که زمینه رو برای ولایت عهدی یزید فراهم بکند، چون خیلی خیلی صریح بود در مخالفت با اون صلح‌نامه امام حسن، گرچه مخالفت ها رو از قبل کرده بود، اما این که به هر حال بیاد در زمان حیات امام حسن ولایت عهدی یزید مطرح کنه. بعدشون سعد ابی وقاص همینطور بلای به سرش آورد و نهایتا، اما عرضم در این است که این چنین مرسوم نبوده که از تک تک افراد و زنان حتی ولو زنان شاخصی مثل ام سلمه و امثال اینها بیان اخذ بیعت بکنن، نه این در گزارش نیامده که معاویه مثلا آمده باشه در مدینه و از زنان مدینه هم اخذ بیعت برای یزید کرده باشه. لذا
بیعت با مردان در واقع تحقق پیدا
می‌کنه، مردان هم شاخص ها شاخص. یعنی افراد شاخص مثل امام حسین